دریایی شد، ممکن است به عملیات نظامی ویرانگرتری علیه یمن دست بزنیم. محمد البخیتی، عضو شورای سیاسی جنبش انصار الله یمن، هم در واکنش به این حملات گفت: پاسخ به تجاوز آمریکا قطعی است. از نظر ما هیچ فرقی میان دولت بایدن و دولت ترامپ وجود ندارد. هرگز از گزینه یاری فلسطین و رویارویی با آمریکا با هر هزینه‌ای که داشته باشد دست بر نخواهیم برداشت. جنبش انصار الله یمن همچنین اعلام کرد:
پس از حمله اخیر آمریکا به یمن، کشتی‌های نظامی و غیر نظامی آمریکا اجازه گذر از تنگه باب المندب را نخواهند داشت.
این بخش را لطفاً بشنوید.
کاخ سفید در صفحه مجازیش عکس ترامپ را در اتاق هدایت حمله به یمن منتشر کرد و بالای آن نوشت فرمانده کل قوا، و در کنار آن هم فیلم‌هایی از لحظات شلیک و اصابت بمب‌های آمریکایی به اماکن مسکونی در یمن منتشر کرد. خود ترامپ هم در پیامی اعلام کرد که من دستور حمله به یمن را صادر کردم.
من به بخشی از بیانیه طولانی رئیس جمهور ترامپ اشاره می کنم. او به حوثی‌ها گفته که زمان شما تمام شده و اگر حملاتتان را متوقف نکنید، جهنمی بر سرتان خواهد بارید، و از ایران هم خواسته فوراً به حمایت از حوثی‌ها پایان دهد. این حمله هوایی ممکنه چند روز طول بکشه. خیلی مشخص نیست.
آره، من هم خوندم که یکی از اهداف اینه که تأسیسات ذخیره‌سازی تسلیحات اونها رو از بین ببرن، که البته در اعماق زمین قرار داره.
این ادعای فاکس نیوز در شرایطی است که بیشتر حملات هوایی آمریکا مستقیم مناطق مسکونی یمن را هدف قرار داده است. ویلیام انیارد، ژنرال بازنشسته و عضو سابق کنگره آمریکا، میگوید حملات هوایی آمریکا به یمن هیچ تأثیری بر کاهش قدرت انصار الله نخواهد داشت، همان گونه که رژیم صهیونیستی نتوانست حماس را از بین ببرد.
سوال اینه که این حملات واقعاً چقدر موفقیت آمیزه. شما میدونید و دیدید که اسرائیل چطور غزه را با خاک یکسان کرد تا حماس را نابود کند، اما آنها هنوز نتوانستند حماس را نابود کنند. بله، شما به سادگی با حمله هوایی میتوانید به زیر ساخت آسیب بزنید، اما ایجاد تغییر در زمین و نگه داشتن زمین بسیار سخت است. این حمله ترامپ هم ادامه همان سیاست بایدن در یمن است. باز شما شاهد همان اقداماتی هستید که قبلا هم آمریکا بر ضد حوثی‌ها انجام داده و اصلا هم نتیجه‌ای نداشته.
سازمان ملل تا کنون درباره این حمله آمریکا به یمن سکوت کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز آمریکا نوشت دولت بایدن هم برای توقف حملات انصار الله در دریای سرخ حملات زیادی به یمن انجام داد، اما این تلاش‌ها شکست خورد و نتوانست جلوی حملات انصار الله را بگیرد. این روزنامه در ادامه یادآوری کرد که 8 سال جنگ با عربستان توانایی نظامی انصار الله را به شدت افزایش داده و آنها الان از جنگ با آمریکا هم استقبال می‌کنند.
این تجاوزات اما با حمایت مقاومت در منطقه روبرو شد. جنبش مقاومت اسلامی در عراق در این باره اعلام کرد:
تجاوز آمریکا به یمن گواهی بر ناکامی و شکست دولت آمریکا در تضعیف موضع قاطع و شجاعانه یمن در حمایت از غزه است.
حزب الله لبنان هم با انتشار بیانیه این حملات را محکوم کرد.
این حمله تلاشی بیهوده برای منصرف کردن ملت سرفراز یمن از ادامه حمایت‌های قهرمانانه خود از ملت فلسطین و ادامه اعمال فشار برای رفع محاصره غزه است.
عبدالباری اطفان، سردبیر روزنامه رای الیوم، در این باره نوشت:
حمله سه‌جانبه اسرائیل، امریکا و انگلیس به یمن بزرگ بی پاسخ نخواهد ماند و جواب فوری آن در تل‌آویو داده خواهد شد.
شهروندان یمنی هم در گفتگو با آسوشیتد پرس گفتند: همچنان حامی آرمان فلسطین هستند.
ما از تجاوز آمریکا نمی ترسیم و غزه را رها نمی کنیم. ما هرچه داریم برای برادران خود در غزه فدا خواهیم کرد تا از غزه حمایت کنیم.
انشالله ما پیروز خواهیم شد و هیچ چیز نمی تواند به ما آسیب برساند. ما از حملات آمریکایی ها نمی ترسیم و به آنها اهمیت نمی دهیم.
دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن اعلام کرد:
نیروهای مسلح یمن در آماده باش کامل هستند تا به این تجاوزگری پاسخ دهند.
سرتیب یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، صبح دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: نیروهای مسلح یمن ناو هواپیمابر آمریکایی USS هری ترومن را برای دومین بار در 24 ساعت گذشته در شمال دریای سرخ هدف قرار دادند. نیروهای مسلح یمن موفق شدند حمله خصمانه ای را که دشمن برای انجام آن علیه کشورمان آماده شده بود ناکام بگذارند.
امتدادا لمسيرة الاسلام في مواجهة الطغيان والاستكبار تأتي هذه العمليات للقوات المسلحة اليمنية حيث استهدفت بعون الله تعالى وللمرة الثانية خلال 24 ساعة حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان في شمال البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
همچنان با برنامه بازتاب از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. حالا و در همین ابتدای برنامه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر احمد زاران، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای زاران، خدمت شما سلام عرض میکنم. به بازتاب خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای همتی، همکاران پرتلاش شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان امام علی علیه السلام رو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای همه مسلمانان روزدار، به ویژه در این شبهای مبارکه قدر. در خدمتون هستم.
ممنونم. لطفاً بفرمایید به نظر شما تجاوز روز شنبه آمریکا به یمن با چه هدفی صورت گرفت؟
خب آمریکایی ها چند روز پیش حملات گسترده‌ای رو علیه مواضع جنبش انصار الله و دولت یمن انجام دادن و در طی این حملات ده ها نفر یا اینکه صدها نفر به شهادت رسیدن و آمریکایی ها این حملات رو در راستای حمایت بی‌قید و شرط از رژیم صهیونیستی انجام دادن و به دنبال این بودن که به حال انصار الله رو از معادله فلسطین حذف کنند و به نوعی برای رژیم صهیونیستی امنیت ایجاد بکنند. خب ما شاهد این بودیم که با آغاز حملات گسترده رژیم صهیونیستی علیه غزه، انصار الله جبهه جدیدی رو علیه رژیم صهیونیستی در دریای سرخ باز کرد و اعلام کرد با هدف حمایت از مردم مظلوم غزه اجازه تردد کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌هایی که کالاهایی رو برای اسرائیل حمل می‌کنند از دریای سرخ و تنگه باب‌المندب نخواهد داد و تا زمانی که این جنگ ادامه داره این ممنوعیت هم ادامه داره. خب با آغاز آتش بس یمنی‌ها در واقع حملات خودشون رو ضد کشتی‌های اسرائیلی متوقف کردن، اما بعد از اینکه صهیونیست‌ها کارشکنی کردند در روند اجرای آتش بس و مخالفت کردند با اجرای مرحله دوم آتش بس و با اقدامات غیر انسانی تلاش کردند که مردم غزه رو تحت فشار قرار بدن و دوباره اجازه ندادن که کالاهای بشردوستانه، محموله‌های غذایی، دارویی و محموله‌های سوختی وارد غزه بشه، انصار الله دوباره اون در واقع ممنوعیت تردد کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب رو اعلام کرد. اعلام کرد که تا زمانی که آتش بس دوباره محقق نشه و اجازه تردد یا ورود محموله‌های بشردوستانه به داخل غزه داده نشه توسط صهیونیست‌ها، دوباره دریای سرخ برای کشتی‌های اسرائیلی ناامن خواهد بود. خب در چنین شرایطی بود که آمریکایی‌ها وارد عمل شدند با همدستی انگلستان و حملات گسترده‌ای رو علیه انصار الله و دولت یمن تدارک دیدن با هدف اینکه انصار الله از مواضع خودش عقب نشینی بکنه و به نوعی امنیت کشتیرانی برای کشتی‌های اسرائیلی تأمین بشه. هدف آمریکایی ها از این اقدام این بود و البته خب هدف دیگر اونها هم این بود که بتوانند کنترل تنگه راهبردی باب‌المندب رو به دست بگیرن. در حال اون تنگه بسیار مهمی هست و ارزش استراتژیک داره و خب یمنی ها مشرف بر این تنگه هستن و یکی از اهداف آمریکایی ها این هست که به هر حال بتوانند کنترل یکی از مهمترین آبراهه‌های جهان رو در دست داشته باشن.
بله درسته، و به نظر شما تجاوز رژیم صهیونیستی در مسئله فلسطین با چراغ سبز آمریکا رو چطور ارزیابی میکنید و نقش آمریکا در این نسل کشی چه هست؟
خب آمریکایی ها در طول تاریخ تأسیس رژیم جعلی رژیم صهیونیستی همیشه یک حمایت ویژه‌ای رو از صهیونیست ها اعمال میکردند و این حمایت و تعهد به امنیت و موجودیت رژیم صهیونیستی یک حمایت و تعهد دو حزبی هست، یعنی هم جمهوری خواه و هم دموکرات ها خودشون رو متعهد و امنیت و موجودیت رژیم صهیونیستی میدونن و خب این هم در ادوار مختلف آمریکا در دوره‌های ریاست جمهوری مختلف و رؤسای جمهور وجود داشته، اما خب ترامپ یک پدیده استثنایی هست در مسئله حمایت از رژیم صهیونیستی. خدماتی که ترامپ به صهیونیست‌ها و لابی صهیونیستی و صهیونیست بین‌الملل داشته خدمات ویژه‌ای بوده. به عنوان نمونه در دور اول ریاست جمهوری ترامپ، ترامپ دستور داد که سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس منتقل بشه که کاملا این اقدام در راستای منافع رژیم صهیونیستی به هویت زدایی از شهر قدس هست و اینکه قدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی اسرائیل و در واقع مطرح بشه. یا اقدام دیگرش این بود که حاکمیت اسرائیل رو بر بلندی های جولان اشغالی سوریه به رسمیت شناخت. این قبیل اقدامات هم اساسا مغایر با همه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل بود و خب در این دوره هم ترامپ یک اقدامات ویژه و جدیدی رو در راستای منافع رژیم صهیونیستی انجام داد. به عنوان نمونه به صورت تلویحی حمایت خودش رو از الحاق کرانه باختری به سرزمین های اشغالی اعلام کرد، یا به صورت صریح مشاهده این بودیم که از اخراج ساکنان غزه از این باریکه سخن گفت و یک طرحی رو مطرح کرد مبتنی بر مالکیت آمریکا بر باریکه غزه و اینکه آمریکایی ها بیان اونجا به طرحهای اقتصادی خودشون رو پیاده بکنن. خب این طرحها حاکی از این هست که آمریکایی ها تلاش میکنن از این فرصت 4 ساله، یعنی ترامپ تلاش میکنه از این فرصت 4 ساله استفاده بکنه در جهت تحکیم پایه‌های رژیم جعلی صهیونیستی در منطقه و تلاش میکنه که از طریق برخی اقدامات بتونه مشکل موجودیت، مشکل امنیت و مشکل هویت رژیم جعلی اسرائیل رو حل و فصل بکنه. و از اون طرف هم رژیم صهیونیستی تلاش میکنه از این فرصت به نحو احسن استفاده بکنه تا بتونه بر مشکلات امنیتی و نظامی خودش فائق بیاد. لذا این دوره دوره بسیار مهمی هست برای فلسطینی ها، برای آرمان فلسطین، و تنها راهی که باقی میمونه در مقابل این قبیل طرح‌ها که به نوعی طرح‌های استعماری هست، مقاومت هست و مقاومت در ابعاد مختلف باید صورت بگیره در مواجهه با این طرح‌ها تا انشالله ملت فلسطین به حقوق حق خودشون دست پیدا بکنن. مقاومت هم فقط در عرصه نظامی تعریف نمیشه، مقاومت باید در ابعاد مختلف باشه. خب الان اون چیزی که ضرورت امروز هست مقاومت در عرصه رسانه‌ای هست که رسانه‌ها بتوانند روایت درستی رو از ماجرای فلسطین به افکار عمومی ارائه بکنن، و همچنین مقاومت در عرصه دیپلماسی و اینکه به هر حال گروه‌های مقاومت فلسطینی در عرصه مذاکرات آتش بس و انواع مذاکرات دیگر مقاومت و پایمردی داشته باشند، چون دشمن تلاش میکنه اهدافی رو که در عرصه نظامی محقق به دستیابی به اونها نشده در عرصه سیاسی و در مذاکرات محقق بکنه. لذا نیاز هست که برای مقابله با طرح‌های تجاوزکارانه و اشغالگرانه رژیم صهیونیستی و حامیانش به ویژه ایالات متحده آمریکا با کماکان در عنصر مقاومت تکیه بکنیم تا انشالله به اهداف عالیه در واقع خودمون و اون بحث تحقق منافع فلسطینی ها دست پیدا بکنه.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. طاعتتون قبول باشه. با شما خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم از شما و همکاران شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند، و در این شبهای مبارک التماس دعا دارم. خدا نگهدار.
دکتر احمد زاران، کارشناس مسائل غرب آسیا، اینجا در بازتاب همراه ما بود. کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد فلسطین روز شنبه ارتکاب جنایت جنگی توسط اسرائیل را تایید کرد. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف با ابراز نگرانی از وضعیت بحرانی کودکان در نوار غزه خواستار ورود فوری تجهیزات بهداشتی به نوار غزه شده است. نسل کشی در غزه و جلوگیری برای ارسال کمک ها باعث خشم مردم و واکنش های گسترده در سراسر جهان شده. لطفاً این بخش رو بشنوید.
رژیم اسرائیل که پس از 15 ماه بمباران غزه را به ویرانه مبدل کرده، همزمان با آتش بس نیم بند، با جلوگیری از ارسال مایحتاج عمومی برای مردم غزه و قطع آب و برق و سوخت غزه، در تلاش برای ادامه نسل‌کشی فلسطینیان با شیوهی دیگر است. شیوهی که وجدانهای بیدار را در سراسر جهان از جمله اینجا در انگلیس به ابراز خشم و واکنش واداشته است.
امروز جهان پشت فلسطینیان است و ما تا آزادی کامل سرزمینشان از مردم فلسطین حمایت میکنیم. ما میخواهیم نتانیاهو و همه کسانی که در نسل‌کشی فلسطینیان به او کمک کردن محاکمه و مجازات بشن.
بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین، تا کنون نزدیک 49,000 فلسطینی که اغلبشان زنان و کودکانند در بمباران‌ها و گلوله باران غزه به شهادت رسیدند. با حمایت دولت‌های غربی و سکوت رسانه‌هایشان.
دولت ما موجب شرم ماست، چرا که کشتار هولناک و ویرانی گسترده در غزه را نادیده می‌گیره، مثل برخی رسانه‌های ما. برای من تکان دهنده است که چطور بی بی سی کاملا به نفع اسرائیل کار میکنه.
بر اساس گزارش یونیسف، نهاد حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، در مدت 15 ماه تهاجم رژیم اسرائیل به غزه بیش از 14,500 کودک فلسطینی به قتل رسیدند و بیش از 31,000 کودک نیز زخمی و یا دچار نقص عضو شدند. روزی 70 کودک. برخلاف دولت‌های غربی، حامیان فلسطین در انگلیس میگویند آنها را فراموش نمی‌کنند.
ما با این اسباب بازی‌ها آمدیم به یاد کودکان غزه. اونها نباید هیچگاه فراموش بشن. این اسباب بازی‌ها رو برای شرمنده کردن بی بی سی و دیگر حامیان اسرائیل در محلی که تعیین شده قرار می‌دهیم تا به همه نشون بدیم دست همه اونها به خون کودکان فلسطینی آغشته است.
پس از برقراری آتش بس در غزه، محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی و همدستانشون در صدر خواسته های حامیان حقوق فلسطینیان در اینجا قرار گرفته.
همچنان با برنامه بازتاب از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. از 16 اسفند ماه برابر با پنجمین روز از ماه مبارک رمضان، مناطق مختلف سوریه شاهد حملات وحشیانه ی عناصر رژیم الجولانی علیه غیر نظامیان به ویژه علوی ها و ریخته شدن خون بیش از 1,000 نفر بوده. دیدبان حقوق بشر سوریه چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد
شمار کشتار مردم سوریه به دست نیروهای جریان حاکم به 1,200 نفر رسیده است.
اما روزنامه لبنانی البنا به نقل از سازمانهای حقوق بشر اروپایی نوشت همچنان در حال ثبت آمار قربانیان کشتارها در منطقه ساحل سوریه هستند و این رقم به عدد 10,000 نفر رسیده است. مردم در برخی از شهرهای سوریه در اعتراض به قتل عام گسترده هموطنان خود تظاهرات کردند. دبیرکل سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از تشدید خشونت‌ها در سوریه خواستار تلاش برای حفاظت از جان غیر نظامیان شد. از سوی دیگر رئیس شورشیان حاکم بر سوریه پنجشنبه یه هفته گذشته پیشنویس اعلامیه ی قانون اساسی برای دوره انتقالی 5 ساله را امضا کرد. رئیس جریان آزاد ملی لبنان هم با انتقاد تند از وحشیگری حکومت الجولانی علیه علوی های سوریه گفت: چطور می توانیم برای افراد بیگناه و کودکانی که تنها به خاطر وابستگی مذهبی خود قتل عام می شوند گریه نکنیم؟ و آیا حکومت دموکراتیک و حقوق بشر در سوریه این است؟ مردم عراق هم جمعه گذشته علیه سفر نماینده جولانی به این کشور تظاهرات کردند.
مناطقی از بغداد و بصره شاهد تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به سفر وزیر امور خارجه هیئت حاکمه بر سوریه به پایتخت عراق بود. تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی علیه الجولانی با هر گونه سازش عراق با حاکمان جدید سوریه مخالفت کردند. سفر نماینده هیئت حاکمه بر سوریه به بغداد عصر جمعه انجام گرفته. وزیر امور خارجه عراق با انتقاد از ادامه قتل عام بیگناهان در منطقه از ساحل سوریه مجازات عاملان این جنایت را خواستار شد.
ناقشنا مسئله الساحل.
تحولات از ساحل سوریه را بررسی و نگرانی خودمان را از اوضاع آن منطقه اعلام کردیم. ما منتظر نتیجه تحقیقات کشتارهای اخیر در از ساحل سوریه و مجازات عاملان آن هستیم. مشکلات فرقی تا سالها امنیت ما را در عراق تهدید میکرد و حالا نمیخواهیم این مشکل گریبانگیر مردم سوریه شود.
نماینده هیئت حاکمه بر سوریه سپس با رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس عراق دیدار کرد. کشتار بیگناهان در منطقه از ساحل سوریه اولویت دیدار نخست وزیر عراق با اشیبانی بود. محمد شیا السودانی بر لزوم احترام جریان حاکم بر سوریه به مقدسات و اعتقادات مردم این کشور تأکید کرد. عراق همچنین ضمن تأکید بر حفظ یک پارچگی خاک سوریه و حضور همه جریانهای ملی و مردمی در ساختار دولتی آن کشور از اشغال برخی مناطق سوریه توسط تروریست های صهیونیستی انتقاد کرد.
همچنان با برنامه بازتاب همراه شما هستیم. در این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با جناب آقای عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای نجار، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به بازتاب خوش اومدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای همتی و همچنین شنوندگان فرهیخته برنامه بازتاب از رادیو فرهنگ. در خدمت شما هستم.
ممنونم. در شرایطی که برخی از منابع از کشته شدن حداقل 10,000 تن در سوریه به دست تروریست های حاکم خبر می دهند، اروپا زیر پای رهبر تروریست های سوریه فرش قرمز پهن کرده و میزبانش در سفر دیپلماتیک به بلژیک بود. نظر شما درباره تحولات اخیر در سوریه چه هست؟
خب این اتفاق یه اتفاق از پیش تعیین شده است. وقتی که یک مجموعه یک نفری رو به عنوان دست نشانده در یک مسندی روی کار میاره، قطعا برای روی کار موندنش و تأمین منافعشون از اون حمایت میکنن.
درسته.
خب صد البته که دنیا میدونه، یعنی حتی خود اروپایی ها هم میدونن که جولانی از قبل از اینکه وارد موضوع سوریه بشه یک نیروی داعشی بود، بعد جبهه نصره رو تشکیل داد و بعد از اون هم اومد تحریر و شام و این جنایات و این کشتار و تصرف سوریه و دیگر مسائل و این حمایت های غرب.
بله.
چه در بعد اطلاعاتی امنیتی، چه در بعد نظامی، چه در ابعاد حتی سیاسی و برقراری روابط دیپلماتیک با جولانی، یک نوع حمایت از اون برای حفظ حکومت خودخواندهی که جولانی برای خودش تشکیل داده. و این شرایطی که در حال حاضر هم در سوریه میبینیم، نقض حقوق بشر، عدم رعایت حقوق شهروندان و مردم سوریه، جنایاتی که داره صورت میگیره، نسل‌کشی که داره صورت میگیره، زد و خوردهایی که بین اقوام داره تشکیل میشه و هدایت شونده است از سمت بیرون از سوریه، و همچنین اختلافات مذهبی که عدم مساوات رو در سوریه داره دامن میزنه، و همچنین سکوت در برابر اشغالگری هایی که از سمت ترک ها، از سمت رژیم صهیونیستی و دیگر کشورها داره در سوریه انجام میشه، اینها همه حاکی از یک موضوعه. غرب یک نیروی دست نشانده آورده برای اینکه چندین هدف رو پیگیری بکنه. ابتدا اینکه محور مقاومت رو تضعیف بکنه، دوم تصرف بکنه سرزمین هایی رو و مجددا استثمار وارد این سرزمین بشه و همچنین غارت منابع اونجا و همچنین درآمدزایی که این منطقه میتونه برای برخی از کشورهای ورشکسته منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داره. ما میبینیم در بزنگاهی که این تعداد از شهروندان سوریه به شهادت میرسند و این چنین کشتاری صورت میگیره، صد البته اینها حاکی از حمایت‌های بی‌دریغ غربی‌ها از این تروریست که الان در لباس کت و شلوار و کراوات داره در سوریه خودنمایی میکنه.
بله آقای نجار، همچنین ما شاهد حمایت‌های رژیم جنایتکار رژیم صهیونیستی بودیم در این مدت در برابر جنایات در غزه. تحلیل خودتون در این باره رو هم برای ما بفرمایید.
خب اینجا یک پاسخیه برای اون کسانی که برخی از حالا مقامات در سطح جهان بودن، برخی از تحلیلگران بودن که اقدام عملیاتی که مقاومت فلسطین طوفان الاقصا رو محکوم می‌کردن و می‌گفتن یک اقدام خطایی بود.
بله.
خب اینجاست دلیل روشنی برای اونها که رژیم صهیونیستی به ذات جنایتکار، به ذات اشغالگر، به ذات ناقض حقوق بین‌المللیه و به ذات هیچ بویی از انسانیت نبرده، در حالی که یک قرارداد توافق آتش بس انجام شد و یک مرحله اون به پایان رسید و در این توافق نامه برخی از کشورهای غربی بودن، سازمان ملل دخیل بود و بسیاری از چهره‌های سیاسی دیگری حضور داشتن، اما وقتی که این قرارداد، این توافق نامه نقض شد، هیچ کسی ورود نکرد و این جنایات مجدداً آغاز شد و حالا می‌بینیم که این جنایات در کنارش علاوه بر این که جلوگیری میشه از غذا و دارو، سوخت رو هم دارن جلوگیری میکنن. علاوه بر این در این فصلی که بارندگی زیاد بود، امکانات برای مردم و ساکنین این منطقه اینقدر کم بود که کودکان فلسطینی بر اثر سرما جان خودشون از دست میدادن و صد البته در مقابلش این رو هم اعلام میکنیم که مردم فلسطین پذیرفتن و فهمیدن که تنها راه نجاتشون از این اشغالگری و از این حجم از جنایت ایستادگی و مقاومت، و مقاومت رو با این روش ها نمیتونن از بین ببرن. توی 15 ماه مقاومت ایستاد، جانانه ایستادگی کرد، دفاع کرد از میهن خودشون و اجازه اشغالگری رو نداد و ادامه روند هم همین خواهد بود.
بله درسته، ازتون ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم سپاسگزارم از شما جناب همتی، به خدای بزرگ میسپارم شما رو.
عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا، اینجا در باستاب همراه ما بود. به پایان آخرین برنامه باستاب در سال 1403 رسیدیم. از همراهیتون ممنونم. امیدوارم که در این شبهای عزیز ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. تا باستابی دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
اینک افتتاح عاشقی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
افتتح الثناء
افتتاح عاشقی. تقویم پاره پاره دنیا ورق ورق نزدیک می شود به قیام بزرگ حق. تو را هزار نام بخوانند اگر یکیست، با صد گزارش متفاوت خبر یکیست، که آمدنت حتمیست و چون تو بیایی، چون ساعت ظهور تو آید، آغاز می شود نماز جهان با طلوع دین.